ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال 93 را تقدیم مجلس کرد. باراک اوباما بار دیگر از رویکرد دیپلماتیک در قبال پرونده هسته‌ای ایران دفاع کرد. ایران میگوید اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش در اختیار آژانس قرار گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یک شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را به رئیس مجلس ارائه کرد. آقای روحانی در سخنان خود در مجلس گفت:
لایحه بودجه کل کشور سال 1393 را به عنوان اولین بودجه دولت 11 در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی می نمایم.
حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود 50% افزایش دارد و به گفته آقای روحانی این کار با هدف تحرک بخشی دولت در سرمایه گذاری صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای ژنو دفاع کرد و گفت در قبال ایران باید رویکرد دیپلماتیک آزموده شود. آقای اوباما که روز شنبه در یک اندیشکده حامی اسرائیل سخن میگفت افسود توافق 6 ماهه ژنو بهترین راهبرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است و دستیابی به توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل متوقف کند واقع بینانه نیست. با این حال رئیس جمهوری آمریکا شانس دستیابی به یک توافق نهایی با ایران را 50-50 خواند و تاکید کرد که باید این رویکرد را بیازماییم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق ژنو را اشتباهی تاریخی خوانده است. همزمان با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، ایران اعلام کرد اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس گذاشته است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه نسل جدید سانتریفیوژها ظرفیت بالاتری نسبت به نسل اول و دوم دارند گفت که اطلاعات لازم در مورد تحقیقات انجام شده به هنگام به اطلاع آژانس رسانده است. از سوی دیگر دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دیروز وارد تهران شدند قرار است امروز از کارخانه تولید آب سنگین عراک بازدید کنند. و یک هفته پس از راهپیمایی بزرگ دولتی در کیف، رهبران مخالفان دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ دیگر در روز یک شنبه فراخوان دادند. راهپیمایی یک شنبه گذشته که بنابر گزارش‌ها حدود 300,000 نفر در آن شرکت داشتند، بزرگترین تظاهرات از زمان انقلاب نارنجی در 9 سال پیش توصیف شده است. روز شنبه نیز اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین ادامه یافت و حدود 20,000 نفر در میدان استقلال کیف تجمع کردند. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز از آنچه که موج جدید بازداشت وبنگاران و فعالان اینترنتی در ایران خوانده انتقاد کرده است. بر اساس این گزارش، طی روزهای گذشته دست کم 24 تن از فعالان اینترنتی در شهرهای تهران، رفسنجان و کرمان توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. به گفته احمد قربانی، معاون دادستان کرمان، 16 فعال سایبری در کرمان بازداشت شدند. اتهام این افراد همکاری با شبکه‌های بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی، طراحی وبسایت‌هایی به منظور براندازی نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. در خبری دیگر، وبسایتی با نام نارنجی هم از بازداشت 7 تن از اعضای خود خبر داده. علی اصغر هنرمند، عباس واحدی، علی رضا وزیری، محمد حسین موسازاده، نسیم نیکمهر، ملیه نخعی و سارا سجادپور اعضای بازداشت شده این وبسایتند که اخبار فناوری‌های تازه دنیا را منتشر می‌کند. همزمان برخی منابع از بازداشت رضا احمدی نژاد، مدیر سایت آفتاب وب خبر دادند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
در کشورهای مثل ایران، میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را قربانی کرده است. در یک کلام، ما می‌توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می‌کنه، می‌تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت صمد خطیبی، فیلمساز و از حامیان کمپین انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران است. او که 10 روز پیش از هلند به ایران بازگشته، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده و هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری او خبری منتشر نشده است. در خبری دیگر، وبسایت کلمه هم از ادامه بازداشت 3 تن از مدیران وبسایت‌ها و فعالان اینترنتی خبر داده. بر اساس این گزارش، امیر گلستانی، فریبرز کاردار و مسعود سید طالبی که از ماه‌ها پیش در زندان اوین به سر می‌برند، به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی متهم شدند. امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، خواننده رپ ایرانی در تهران، هفته پیش برای 2-3 روزی بازداشت شد. حسین موسوی، معروف به حسین توهی، خواننده و دوست امیر تتلو، ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا از آزادی او با قید وثیقه خبر داده است.
فعلا با وثیقه آزاد هست و فقط امیر نبوده، چند نفر دیگه هم بودن از دوستاش مثل نادر رنگسازش و چند نفر دیگه. اخباری که منتشر شده است رئیس پلیس مثل اینکه آقای زاهدی ایشون قرار واسه یه اولتیماتوم کلا به زیرزمینی ها بده، استارتش مثل اینکه شاید با تتلو بوده.
5 تن از شهروندان بهایی ساکن مشهد برای اجرای حکمشان احضار و روانه زندان وکیل‌آباد مشهد شدند. آرمان مختاری، نگین احمدیان، حوریه محسنی، بهناز حدادزاده و نگار ملکزاده به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. احمد رضا احمدپور، روحانی منتقد و فعال سیاسی که تیر ماه امسال پس از 3 سال از زندان آزاد شد، در پرونده دیگر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن نامه به آیت الله خامنه ای به 100 روز زندان محکوم شد. او که پس از آزادی از زندان برای تحمل دوران تبعیدش به شهرستان ایزه رفته، با اعلام این خبر در صفحه فیسبوکش نوشته که حکم جدید در دادگاه ویژه روحانیت اهواز به او ابلاغ شده است. دادگاه اعتراض خانواده ستار بهشتی را مبنی بر عمدی بودن قتل این وبلاگ نویس نپذیرفت و قتل ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داد. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا با اعلام این خبر گفت که پرونده به شعبه 1 دادگاه جنایی تهران ارسال شده است. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال پیش توسط پلیس فتا بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس درگذشت. برخی نهادهای حقوق بشری به نقل از منابع محلی از اعدام 4 شهروند اهل خوزستان به اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و فساد فی‌الارض خبر دادند. عبدالرضا امیر خنافره، قاضی عباسی، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه چند ماه پیش با نوشتن نامه ای سرگشاده از داخل زندان کارون اهواز خواستار لغو حکم اعدامشان شده بودند. اجرای حکم اعدام این افراد روز دوم آذر ماه به خانواده هایشان اعلام شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از اعتصاب قضای 4 زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج خبر داده. بر اساس این گزارش، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، کمال مولایی و حامد احمدی در اعتراض به حکم اعدامشان از یک ماه پیش دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمی نامناسبی دارند. سازمان عفو بین الملل 2 ماه پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع این افراد ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری حکم اعدام این افراد شد. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه‌اش نوشته که این زندانیان کرد به دست داشتن در ترور نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان متهم شدند، در حالی که به گفته یکی از این متهمان زمانی که این ترور انجام شده آنها در بازداشت بودند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حمیدرضا مرادی، یکی از دراویش زندانی در بند 350 زندان اوین، حال جسمی نامناسبی دارد و به علت نیاز به جراحی عروق پا و ناراحتی قلبی از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده. مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش گنابادی هم به دلیل ناراحتی تنفسی در بیمارستان بستری و تحت درمان است. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره:
آقای مرادی و دانشجو الان همچنان در بیمارستان شاید تجهیز بستری هستند و تنوز گذاشتن یک بار به صورت خیلی ناگهانی مأمورین پلیس امنیت هجوم برده بودن بیمارستان، به این دلیل که فکر کردن خان اونجا تجمع صورت بگیره که خب اینها این دو درویش زندانی رو خواستن به صورت ناگهانی منتقل کنن به زندان، که خب از این عملم جلوگیری کردن، همچنان بستری هستند.
خانواده سعید آبدینی از نامناسب بودن حال جسمی او در زندان رجای شهر کرج خبر می‌دهند. این کشیش ایرانی آمریکایی که از مهر ماه سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیساهای خانگی به 8 سال زندان محکوم شده است. سعید آبدینی به گفته همسرش به دلیل ناراحتی گوارشی نیاز به درمان فوری دارد.
متاسفانه خبرهایی که میاد روز به روز بدتره و اینکه وضعیت خوبی نداره. خونریزی معده داشته، مشکلات زیادی داشتن.
حسین رونقی ملکی به گفته خانواده‌اش باید برای درمان در بیمارستان بستری شود. احمد رونقی ملکی، پدر این وبلاگ نویس زندانی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فرزندش از زندان شده. او در این نامه نوشته جان فرزندش به دلیل خونریزی داخلی و بیماری گوارشی در خطر است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، درباره شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اینطور میگوید:
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار میشوند نسبت به درمان اینها کوتاهی میکنند. بنابراین دردناکترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی کنه.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.